یک نماینده طالبان در نشست مسکو گفته که آماده مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نیستند و گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه خبر داده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از چاشت امروز اعلان خواهد شد. مقام‌های آمریکایی از جان دادن 6 تن در نتیجه آتش سوزی گسترده در شمال کالیفرنیا خبر دادند و پنتاگون در حال قطع مواد سوخت برای طیاره‌های عربستان سعودی در یمن است. انتظار می رود تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز اعلان شود. سید حفیظ الله هاشمی، عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، دقایق پیش برادیو آزادی گفت که هرچند مسوده تقویم انتخابات نهایی شده، اما بحث ها تا چاشت امروز در این مورد نیز به پایان خواهد رسید.
بحثی که سال انتخابات که هم ریاست جمهوری و شورای ولایتی، شورای ولسوالی و غزنی، این سال انتخابات بحث سرش است که آیا ای را همیشه یک جای اعلان بکنیم بر یک تاریخ و یایی که جدا بسازیم، ولی اکثریت نظر به ای است که هر سال باید یک جای اعلان شود، همی بحث تکمیل شود و مصاحبه امضا شود از طرف اعضای کمیسیون. در جریان همین روز احتمالاً تا ساعت های یک بجه دو بجه اعتماد نهایی بسازیم و دو بجه باز تا یک کنفرانس خبری با مردم افغانستان رسما اعلان بکنیم.
کمیسیون انتخابات پیش از این تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 31 حمل سال 1398 اعلام کرده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کار 3 پروژه برق رسانی به هزینه 80 میلیون دلار را دیروز در ولایت بامیان افتتاح کرد.
ای برق زمینه استفاده از مادن بزرگ بامیان فراهم میکنه. در کوتاه‌ترین مدت ممکن از مرحله نظر به دیزاین به قرارداد به عمل رسیدیم. با آمدن از این بامیان که همیشه مظهر روشنایی بوده، این بار خانه های مردم روشن میشه.
بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در نظر دارد در زمستان امسال به بیش از 8000 بیجا شده داخلی کمک کند. مهر خدا سبار، معین امور بیجا شده ها در این وزارت، شام دیروز برادیو آزادی گفت که یک استراتژی را در این مورد ترتیب کردند.
این استراتژی تخمیناً 21 میلیون دلار پول از این تخمین شده که برای 83000 فامیل که بیشتر از نیم میلیون انسان میشه بر از اینا کمک خواهد شد. برای هر خانواده کمکی که در نظر گرفته شده $200 آمریکایی است.
در نتیجه خشکسالی و ناامنی در افغانستان ده‌ها هزار تن بیجا شدند. مقام‌های آمریکایی از جان دادن 6 تن در نتیجه آتش سوزی گسترده در شمال کالیفرنیا خبر دادند. با گفته مقام‌های این آتش سوزی نیرومند بسیاری از بخش‌های شهرک پارادایس را به خاکستر مبدل کرده. کنترل آتش سوزی در این شهرک حدود 30000 جمعیت دارد خارج از توان کارکنان اداره اطفائیه خوانده شده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در حال قطع مواد سوخت برای طیاره‌های عربستان سعودی در یمن است. این را مقام‌های آمریکایی دیروز جمعه گفتند. تا تیاره‌های سعودی از 3 سال به این سو عملیات هوایی علیه شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را اجرا می‌کنند. تصمیم قطع مواد سوخت برای این تیاره‌ها در حال گرفته شده که خشم اعضای کنگره آمریکا نسبت به عربستان سعودی در حال افزایش است. آنها تهدید کردند که جلب فروش اسلحه به این متحد آمریکا را خواهند گرفت. این تهدید در میان اتهام‌های در مورد کشته شدن هزاران غیر نظامی یمنی در عملیات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی صورت گرفته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این را رد کرده که پیش از معرفی ماتیو ویتیکر به عنوان سرپرست لوی سارنوالی روی تحقیقات در پیوند به روسیه بحث کرده است. ترامپ دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت: زمانی که جف سشنز قرار رفت، کاری که من کردم این بود که شخصی را به جای وی تعیین کنم که با او کار کرده باشد. ماتیو ویتیکر به حیث رئیس دفتر جف کار میکرد. خیلی شخص مورد احترام، بخصوص از سوی قوای تنفیذ قانون است و فکر میکنم که او کار خیلی عالی انجام خواهد داد. ترامپ در این کنفرانس دیدار برای مصاحبه با رابرت مولر بازرس ویژه آمریکا را رد نکرد. مولر در مورد ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و همچنان احتمال هرگونه تبانی میان مسکو و کمپاین انتخاباتی ترامپ تحقیق می کند. و تیکر به گونه علنی از تحقیقات رابرت مولر در این مورد انتقاد کرده است. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح وقت افغانستان است در ادامه این برنامه. یک نماینده طالبان در نشست مسکو گفته که آماده مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نیستند. رئیس جمهور افغانستان از اراده محکم حکومت برای تغییر بنیادی در زندگی مردم بامیان سخن میگوید.
این بار خانه های مردم روشن میشه و برق که زیربناست، امکان توسعه زراعت، صنعت، ترانسپورت و یک تغییر بنیادی در زندگی مردم بامیان در قدم اول.
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. ادعای وارد شدن تلفات با غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شرق سوریه. برنامه مربای مرچ را هم به شما داریم.
ما زمانی که از آتش سوزی خبر شدیم، دیدیم که 3-4 دانه تانکر داریم، او را گرفته پشت هوا برآمدیم. گناه ما نیست دیگه، کمی گناه از خشکسالی است دیگه. بابو خاطر ما نتانستیم که آتش خاموش بسازیم.
برنامه آشیانه را نیز خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. ژکفر احمدی هستم با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف. میزبان شما خوش آمدید. بیایید از بحث ها در مورد گفتگوهای صلح افغانستان آغاز کنیم. یک نماینده طالبان در نشست مسکو گفته که آماده مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نیستند. این سخن ناخوشایند برای حکومت افغانستان را شیر محمد عباس استانگزای ابراز کرده. مسکو دیروز میزبان نماینده های طالبان، هیئت شورای عالی صلح افغانستان و مقام ها از چند کشور همسایه افغانستان بود. مقیم نایب گزارش می دهد.
یک نماینده طالبان میگوید آنها با مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان آماده نیستند. خبرگزاری انترفاکس روسیه از شیر محمد عباس استانیگزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان در نشست مسکو نقل کرده که پس از پایان اجلاس بیان نموده است. او گفت آنها به عوض حکومت افغانستان میخواهند با امریکایی ها مذاکره مستقیم نمایند. در نشست دیروز مسکو نماینده سفارت امریکا در روسیه نیز اشتراک کرده بود. اما شورای عالی صلح به نتایج نشست دیروز امیدوار است. سید احسان الله طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در نشست دیروز حمایتشان را از مذاکرات مستقیم صلح با طالبان ابراز کردند.
جامعه منطقه و کسایی که در این نشست اشتراک کردند به خاطر سرعت بخشیدن پروسه صلح که آغاز مذاکرات مستقیم و رو در روی بین حکومت و طالبان مسئله افغان در رابطه با صلح افغانستان باشه را کمک بکنن و حمایتشان یک بار دیگه تجدید بکنن و در پهلو هم به خاطر هماهنگی بیشتر نشد که پروسه صلح افغانستان است و در رو عرصه هر کاری که صورت میگیره و هر همکاری که صورت میگیره افغانستان است در هماهنگی با افغانستان صورت بگیره.
در نشست مسکو کشورهای همسایه افغانستان چین، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان نمایندگانشان را نیز فرستاده بودند. حکومت افغانستان میگوید شورای عالی صلح در این نشست به عنوان یک نهاد مستقل اشتراک کرده بود. در نظر بود نشست مسکو در اوایل ماه سپتامبر برگزار شود، اما به خاطر اعتراض حکومت افغانستان به تعویق افتاد. حکومت افغانستان گفت مذاکرات صلح باید به رهبری و ملکیت افغان‌ها و پیش برده شود. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت قبل از این با روسیه روی برخی مسائل تفاهم شده بود.
تفاهم میان ما و روسیه صورت گرفته بود، چنین بود که این نشست منتج به گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق با فیصله ها و اصولی که در نشست تاشکند و پروسی کابل در کابل گفته شده بود ما از او اصول گذر نکردیم. اصول برای ما خیلی حائز اهمیت هست.
کنفرانس مسکو در حال برگزار شد که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان یک بار دیگر سفر خود را به کشورهای منطقه آغاز کرده است. آقای خلیلزاد در این سفرش که روز پنجشنبه آغاز شد و تا 29 عقرب دوام می کند از افغانستان، پاکستان، امارات متحده عرب و قطر بازدید می نماید. در این میان امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان برای رادیو آزادی گفت آنها امیدوارند که سفر زلمه خلیلزاد با پروسه صلح افغانستان کمک کند.
رسیدن به صلح یک روند زمانگیر است. ما امیدوار هستیم که آقای زلمه خلیلزاد و همچنان کشورهایی که در همسایگی و منطقه قرار دارند اینا به تلاش‌هایشان ادامه بدهند. نگرانی که از ناحیه گروه‌های تروریستی امروز در سطح منطقه و جهان مطرح است این برطرف شود.
زلمه خلیلزاد نماینده وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان در جریان سفرش در ماه گذشته با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات نمود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا از آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس بین المللی ژنو در مورد افغانستان برایتان میگوییم. این کنفرانس در 28 ماه جاری میلادی در سوئیس برگزار خواهد شد. گزارش مفصل فرشتن نگارا در این مورد بشنوید.
در حالی که به برگزاری کنفرانس بین المللی ژنو برای افغانستان حدود 20 روز باقی مانده است، حکومت وحدت ملی میگوید مصروف نشست‌های مقدماتی است و برای اشتراک در این کنفرانس آمادگی میگیرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در آستانه برگزاری نشست دیدارهایی را با شمار سفرهای کشورهای اشتراک کننده و نماینده خاص سازمان ملل انجام داده که در آن روی مسائل مهم صحبت شده است. صبغت الله احمدی سخنگوی این وزارت در مورد آمادگی ها برای نشست ژنو بر رادیو آزادی گفت
ما داریم آمادگی میگیریم و هماهنگی میکنیم با تمام کشورهایی که در نشست ژنو شرکت میکنند از منطقه و جهان. البته با پیش از این هم یک ضیافت شام میان سفیرای مقیم در کابل و همچنین نماینده سرمنشی سازمان ملل برگزار کرده بودیم و نشست بسیار خوب بود. و در وزارت خارجه چند نشست دیگه هم قرار است خاطر آمادگی ها برای برگزاری نشست ژنو برگزار شود.
انتظار می رود که حکومت افغانستان در نشست ژنو در مورد آن تعهداتش به جامعه جهانی اسوبی دهد که در نشست بروکسل وعده سپرده بود. حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، اتصال منطقوی، رشد اقتصاد و اصلاحات در برخی برنامه های دیگر در جمع تعهدات حکومت افغانستان شاملند. صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان حدود 2 ماه پیش در نشست معلوماتی که در مقر سازمان ملل در نیویورک راه اندازی شد، در اشاره به نشست بین المللی ژنو از افزایش ظرفیت های حکومت افغانستان در بخش های امنیت، اقتصاد و حکومتداری سخن زد و افزود که کنفرانس ژنو آغاز یک مرحله جدید در مشارکت افغانستان با جامعه جهانی به هدف بهبود وضعیت کشور است. حکومت افغانستان گفته است که در نشست بین المللی ژنو با یک سلسله تعهدات جدید شرکت خواهد کرد، اما در مورد این تعهدات تا کنون جزئیات دادن نشده. در این حال برخی از آگاهان سیاسی نشست ژنو را به خاطر مهم تلقی می کنند که افغانستان می تواند در آن کمک و همکاری های دراز مدت جامعه جهانی را جلب کند. اما آنها با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان در مورد جلب قناعت جامعه جهانی ابراز نگرانی نیز کردند. مشتاق رحیم یکی از زمین آگاهان است که بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان حکومت توانیدلی چه په یو شمیر کاری ساحو کې پرمختګونه وخی، لیکن په ټوله کې داش د افغانستان حکومت په تیرو درو میاشتو کې
حکومت توانسته در برخی از بخشا پیشرفت داشته باشد، اما در 3 ماه اخیر با در نظر داشت تنشا نگران هستیم که حکومت افغانستان بتواند با آمادگی کامل در این نشست اشتراک کند و قناعت جامعه جهانی را حاصل نماید. از سوی دیگر برخی ادارات مانند یوناما که همکار همیشگی حکومت افغانستان است میتواند اطمینان بدهد که افغانستان با آمادگی نسبی در این نشست اشتراک خواهد کرد. افغانستان
حکومت یو نسبی چنتوالی سره در نړیوال کنفرانس تلاش شي.
دفتر معاونت سازمان ملل در کابل میگوید نشست 2018 ژنو برای افغانستان بیشتر روی پالیسی و استراتژی متمرکز خواهد بود. در نشست بروکسل که به تاریخ های 4 و 5 ماه اکتبر 2016 میلادی در پایتخت بلژیم برگزار شد، 70 کشور و 20 اداره بین المللی اشتراک کردند. در این نشست تعهد سپرده شد که تا 2020 میلادی 2.15 میلیارد دلار در بخش اولویت های انکشافی با افغانستان کمک خواهد شد. نشست 28 نوامبر ژنو بیانگر ادامه تعهد جامعه جهانی برای کمک به افغانستان خواهد بود. با آنکه هدف برگزاری کنفرانس ژنو ارزیابی تعهدات سپرده شده از سوی افغانستان خوانده شده است، اما سازمان ملل متحد اخیراً گفته که در این کنفرانس روی تلاش‌های صلح و ثبات افغانستان نیز صحبت می‌شود. این را وزارت خارجه افغانستان نیز تایید کرده و نشست ژنو را زمین را مهم خوانده است. پس از این که یک اجلاس بین المللی در ماه اکتبر 2017 میلادی در کابل برگزار شد، رئیس جمهور اشرف غنی و وزیر مالی افغانستان از سازمان ملل متحد تقاضا کردند تا در 2018 میلادی نشست بین المللی را به سطح وزرا برگزار کند. تا هنوز روشن نیست که در نشست ژنو چند کشور اشتراک خواهند کرد. افغانستان گفته است که با در نظر داشت شرایط امنیتی و نیازهای انکشافی این کشور به ادامه کمک‌های جامعه جهانی نیازمند است تا استراتژی خودکفایی را به گونه درست عملی کند.
پیشتر در خبرها هم گفتیم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کار 3 پروژه برق‌رسانی به هزینه 80 میلیون دلار را دیروز در ولایت بامیان افتتاح کرد. آقای غنی پس از دیدار از ولایت دایکندی به ولایت بامیان رفت. بیشتر در این مورد از غلام عباس نادری خبرنگار ما در ولایت بامیان بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان دکتر محمد اشرف غنی طی سفری به ولایت بامیان کار 3 پروژه برق رسانی را در مرکز ولایت بامیان افتتاح کرد. انجینر امان الله غالب رئیس شرکت برشنا در مورد این پروژه ها گفت:
3 پروژه را امروز رسما افتتاح میکنیم. پادابگذاری بند سبستشن بامیان بود که ظرفیت عمومی 300 مگاوات برق انشاءالله تعالی به ولایت بامیان و از این ولایت میره برق به طرف دایکندی. لاین انتقال به ظرفیت 300 مگاوات از 220 از دوشیمه بامیان بیجه و شبکه توسعه که از جنبه مستقیم تمام خود شهر شهر بامیان باز جب ولسوالیای بایسر از قسم برق میگیره. پول تمام پروژه را بانک انکشاف آسیید تمویل میکنه و امشالا مجموعی عرصه پروژه در حدود 70 میلیون دلار امریکایی است که امشالا در ظرف دو سال تکمیل میشه که یک سال تقریبا کار دیزاین سرویو تکمیل شده امشالا عملی کار آغاز میشه امشالا.
به گفته مقامات شرکت برشنا با وصل شدن برق به مرکز بامیان کار ساخت سیستم برق رسانی به دیگر ولسوالی های این ولایت نیز آغاز خواهد شد تا تمام ولسوالی های این ولایت به برق 220 کیلووولت وصل شوند. در افتتاحیه این پروژه رئیس جمهور گفت که امروز برای من جای افتخار است که یکی از تعهدات خود را در قبال مردم مناطق مرکزی افغانستان عملی می کنم که با 300 مگاوات برق نه تنها خانه ها روشن می شود بلکه زمینه استفاده از معادن بزرگ بامیان را نیز فراهم خواهد کرد. دکتر محمد اشرف غنی در این مورد اضافه کرد
و انشالله تعالی با آمدن از بامیان که همیشه مظهر روشنایی بوده این بار خانه های مردم روشن میشه و برق که زیربنای زیربناست امکان توسعه زراعت، صنعت، ترانسپورت و یک تغییر بنیادی در زندگی مردم بامیان در قدم اول و در قدم دوم بدای کندی میره.
رئیس جمهور در سفر خود به ولایت بامیان علاوه بر افتتاح پروژه های برق رسانی، کار ساخت سرگ دوشی الی بامیان و برنامه توزیع سند ملکیت زمین را نیز افتتاح خواهد کرد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت، اما حالا از مصطفی صدیقی میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
مسکو با میزبانی از گفتگوهای صلح در مورد افغانستان نشان داد که به بازی بزرگ برگشته است. این عنوان مقاله است که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده. در مطلب آمده که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حالی که میان نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان نشسته بود، وعده داد که برای یک افغانستان متحد و صلح آمیز کار خواهند کرد. مسکو به روز جمعه 9 ماه نوامبر میزبان نشست صلح در مورد افغانستان بود. وزارت خارجه افغانستان گفت که هیئت از شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مستقل اشتراک میکند، نه به نمایندگی از حکومت این کشور. واشنگتن پست گفته که روسیه این نشست بی پیشینه صلح را نزدیک 30 سال پس از بیرون شدن از افغانستان و پایان دادن به اشغال 10 ساله برگزار میکند. در ادامه مقاله به تلاش‌های صلح ایالات متحده هم اشاره شده است. مقاله نویس گفته که زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح و آشتی در افغانستان با نمایندگان طالبان در ماه اکتبر در قطر دیدار کرد. این تلاش‌ها در حال است که هنوز طالبان به گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت افغانستان حاضر نشدند. روزنامه دیلی تلگراف هم به این موضوع پرداخته است. در مقاله این روزنامه آمده که نمایندگان طالبان برای نخستین بار در گفتگوهای به سطح عالی بین المللی اشتراک کردند. در مقاله آمده که 5 نماینده طالبان به ریاست شیر محمد عباس ستانکزی رئیس دفتر طالبان در دوحه قطر و معین وزارت خارجه دوران حاکمیت طالبان در این نشست شرکت کردند. در ادامه می‌خوانیم که هم مقام‌های افغان و هم طالبان اصرار ورزیدند که این دیدار به معنای گفتگوهای رسمی صلح نیست. هر دو جانب تنها پیشنهادهایشان را در این نشست مطرح کردند. اما به باور نویسنده این نشست به مسکو فرصت می‌دهد تا به تلاش‌های صلح که تاکنون در سلطه واشنگتن بوده نفوذ کند. نمایندگان از پاکستان، ایران و برخی از کشورهای آسیای مرکزی هم در این نشست شرکت کردند. گزارش می‌شود که سفارت ایالات متحده در مسکو هم نماینده ای را به عنوان ناظر در این نشست فرستاده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا میپردازیم به یک تحول جهانی. یک گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه ادعا کرده که در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شرق سوریه به غیر نظامیان تلفات رسیده است. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید در حمله هوایی نیروهای ائتلاف و رهبری آمریکا در شرق سوریه 26 نفر به شمول 14 کودک و 9 زن کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس گفته که تمامی کشته شده ها ملکی ها هستند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفت حمله در منطقه انجام یافته که احساس می شد جنگجویان گروه داعش در آنجا حضور دارند. این گروه افزود حمله در شهرک ایجین که در ولایت دیرالزور موقع دارد صورت گرفته است. رامی عبدالرحمن رئیس گروه ناظران حقوق بشر سوریه به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در حمله روز پنجشنبه نیروهای ائتلاف بر شهرک الشفای ولایت دیرالزور نیست 7 غیر نظامی کشته شدند. فرانس پرس در این گزارش میگوید یک سخنگوی نیروهای ائتلاف در مورد حمله تازه از تبصره خودداری کرده است. نیروهای ائتلاف از جنگجویان کرد و عرب در منطقه حمایت میکنند که در آنجا بر علیه جنگجویان گروههای افراطی میجنگند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی حکومت سوریه و متحدین آن دیروز با شورشیان مسلح در ولایت حما درگیر شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از گروه ناظران حقوق بشر سوریه میگوید این درگیری ها در شمال غرب سوریه در یک سال گذشته شدیدترین جنگ خوانده شده است. نیروهای دولتی سوریه و متحدین آن پریشب بر قریه الفایا حمله کرده برخی از مواضع جنگجویان را تصرف کردند. سنا خبرگزاری دولتی سوریه گفت قوای حکومتی پس از تصرف مواضع جنگجویان افراطی کمین گرفته تعداد از این جنگجویان را کشتند. جنگجویان گروه تنلو دولت اسلامی یا داعش در سال 2014 میلادی مناطق زیادی در سوریه و عراق را تصرف کردند و در مناطق تحت کنترلشان خلافت اسلامی را اعلان نمودند، اما در این اواخر مناطق زیادی در هر دو کشور از دستشان خارج شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در جنگ داخلی سوریه تا کنون حداقل 50,000 نفر کشته شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید که مسئولیت اخلاقی کشورش است تا علیه افکار در حال افزایش ضد یهودیت مبارزه کند. خانم مرکل این سخن را دیروز در مراسم یادبود از آغاز قتل عام یهودیان توسط آلمان نازی ابراز کرد. شام نهم ماه نوامبر سال 1938 بود که کمپاین خشونت علیه یهودیان به دستور حکومت آلمان نازی آغاز شد. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
80 سال قبل در شام 9 نوامبر در سراسر آلمان نازی و مناطق تحت نفوذ آن مانند اتریش و بعضی ساحات چکسلواکیای آن وقت پلان منظم حمله بر یهودیان ترتیب شد. در این شب بر خانه ها، دکان ها و عبادتگاه های یهودیان حمله شده و تقریبا 1400 کنیسه، صدها خانه و دکان آنها تخریب شد. این شب را به نام کریستال نخت یا شب کریستال یاد کردند، زیرا در این شب سرک های جرمنی از شیشه های شکسته خانه ها و عبادتگاه های یهودیان پر بود. در سال 1930 میلادی آدولف هیتلر که در آن وقت صدر اعظم آلمان بود، با اتکا به روایات و باورهای سابقه احساسات ضد یهودی را شدت بخشید. او ادعا میکرد که در جنگ جهانی اول یهودیان در اروپا به ثبات اجتماعی و اقتصادی ضربه زدند. بعد از آن آلمان نازی قانون نو منزوی ساختن یهودیان را ترتیب داد. در این قانون گفته می شد که یهودیان سزاوار مشارکت و ادغام با جامعه اروپایی نیستند و از این سبب کمپاین منزوی ساختن یهودیان آغاز شد. در آلمان و کشورهای تحت تسلط آن به یهودیان اجازه داده نمی شد که مانند باشندگان دیگر در جامعه فعالیت کنند و کاروبار آنها تحریم شده بود. در 7 نوامبر سال 1938 میلادی یک جوان پولندی یهودی به نام هرشل گرینسپان برای بدرفتاری نظام هیتلر با خانواده خودش و دیگر یهودیان به انتقامگیری تصمیم گرفت. او در پاریس به سفارت جرمنی رفته و عضو ماموریت دیپلماتیک جرمنی ارنست وامرات را به قتل رساند. دو روز بعد از این واقعه وزیر پروپاگند آلمان نازی جوزف گوبلز در یک سخنرانی آتشین به این اقدام در پاریس رنگ انتقامجویی از سوی تمام یهودیان را داد. در 9 نوامبر سال 1938 قوای ملیشه نازی و حتی افراد ملکی در سر تا سر جرمنی، اتریش و مناطق اشغال شده چکسلواکیا حملات را بر یهودیان شروع کردند. در ظرف 48 ساعت بیش از 267 کنیسه، 7000 دکان و مراکز تجارتی یهودیان تخریب شدند. مقامات جرمنی بدون آنکه برای جلوگیری این اقدام قدم بردارند این بربریت را تماشا کردند. در این شب 90 یهودی کشته شده و 30,000 مرد یهودی بازداشت شدند. به حمله کنندگان دستور داده شده بود که به هر تعداد که در زندان‌ها جامع شوند یهودیان جوان و صحتمند را دستگیر نمایند. در صبح کریستالنخت حکومت جرمنی یهودیان را به بلوا متهم ساخت و آنها را 1,000,000 رایشمارک که به پول امروز 400 میلیارد دلار می شود جریمه نمود. شب کریستالنخت آغاز کمپانی هولوکاست یا قتل عام یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم نیز حساب می شود که بیش از 6 میلیون یهودی در آن کشته شدند.
نه و 30 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید. انتظار می رود تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از چاشت امروز اعلان شود. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان کار 3 پروژه برق رسانی به هزینه 80 میلیون دلار را دیروز در بامیان افتتاح کرد. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در نظر دارد در زمستان امسال به بیش از 8,000 بیجا شده داخلی کمک کند. مقام های امریکایی از جان دادن 6 تن در نتیجه آتش سوزی گسترده در شمال کالیفرنیا خبر دادند. و وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در حال قطع مواد سوخت برای تیاره های عربستان سعودی در یمن است. این تیاره ها از 3 سال به این سو عملیات هوایی علیه شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را اجرا می کنند. فشرده خبرهای مهم را شنیدید. جزئیات اینها را در صفحه اینترنت ما نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. شوهر یا مرد خانواده توجه به خانه دارد یا در بیرون با دوستان خود خوش گذرانی می کند؟
مادما که ما شوهر خود مثلا تقاضا می کنم که مسودا بسه از اون آدم می بود
در بیرون بسی که رندی بالا سو.
اما دلیل بی‌توجهی مرد چیست و نحوه برخورد با مرد بی‌تفاوت چگونه است؟
به خاطر که امو فضای آرامش در خانه بر ما مساعد نمی کنه، خانم به تفاهم نمی رسیم، مجبور میشیم با دوستان باشیم.
از لحاظ دیلی درباره مرد بی‌توجه در خانواده چی گفته شده است؟
قرآن کریم در این مورد میگه کسی که به جای پول و دارایی خود به جای مصرف در جمع مصرفین قرار میگیرم.
آیا بی‌تفاوت بودن مرد را میتوان اصلاح کرد و یا کاهش داد؟
خانم ها میتونن اینجا تصمیم بگیرن از چیزهایی، از چه غذاهایی شوهرش خوش میاد، از کدام برخوردهای ما به نحوی به انزجار میاد، او را کاهش بدیم، برعکس علایق و رغبتهای از این چیزهایی که خوشایند است برای زیز افزایش بدیم.
شنونده های عزیز، بعضی از موضوعات بسیار کوچک در زندگی وجود دارد که اگر آنها را رعایت نکنیم رابطه زن و شوهری را به تدریج خراب می کند. که بی‌تفاوتی مرد در خانواده نیز از جمله مسائلی است که باعث بروز مشکلات خانوادگی می شود. به همین ارتباط برنامه این هفته آشیانه را با موضوع این که برخی از مردها در خانه توجه ندارند و نمی خواهند که به خانواده خود خرچ و مصرف درست بدهند، اما بیرون از خانواده با دیگران با مصارف زیاد وقت خود را سپری می کنند. همچنان نظریات عده از مردم و مصاحبه با یکی از روانشناسان خانوادگی را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم. برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است. با ما باشید.
دوستان گرامی، بسیاری از خانم‌ها از اینکه شوهرشان ساعت را به خانواده‌اش اختصاص نمی‌دهد و به بودن در کنار آنها بی‌توجه‌اند، احساس ناراحتی و به اصطلاح دلخوری می‌کنند و به کرات زبان به اعتراض گشوده و می‌گویند با وجودی که در خانه نمی‌باشد پول هم نمی‌دهد و خرج و خوراک زن و اولاد خود را به صورت درست و تا حد امکان تادیه نمی‌کند. خانم و اولادها به وجود او در خانه نیاز دارند. زهرا باشندی کارتی نو کابل خانم است که از بی‌توجهی همسرش به خانه و اولادهایش گلایه دارد و میگوید حتی شوهرش با خانم دومش هم بی‌تفاوت است.
مردا خو از 100 تایش اگه یک تایش به خانه و اولاد خود توجه کنه، اکثرا مردا که هستن بی‌تفاوت با باری اولاد و باری خانم خود هستن. مادما که ما شوهر خود مثلا تقاضا میکردم که ماش میگرفتیم، مثلا میگفتیم سودا بسر از اون آدم میبود، مولی سره که مثلا ما برش میدادم که خود مال مولی سره میخرم برام هیچ معلوم نمیشه، من برای ازو بسیار یک جالب بود که قدر پیسه واس کجا کنم. شوهر ما دو زن داره، بس حالا که زندگی خود است و زنش هم تو رضایت خوش ازش نداره و ما را خو بیخیت تام کوش کرده بود. نرخت که باز چیز از پیش میدل بیسیم قهر میشه که چقدر شما میخورین، چه نوانو رو میخورین. یک روز برام گفت، میگه تو دیگه سیر نکنی؟ ما گفتم چرا، کله سیر کرد گفتم مندی ما اوشته که سیر میدادم. ما گفتم من خزیت کوش نشده بودم، اول که پیسرم تاثیر نکرد پس اون مرا گیریه گرفت. ده بیرون بسی که رندی بالا سو ده هتل میشیش تو نان میخورد و که کسی بیشی یا قدمی از پاکیاده رفتن نبودم و نه موتورای شریف های کسی بیشی.
در مقابل بسیاری از مردان معتقدند که از صبح تا شب کار میکنند تا با افزایش درآمد بتوانند آسایش بیشتری را برای زن و فرزندان فراهم آورند، اما خانواده‌شان این فداکاری و مشقت آنان را به دیده قدر نمیبینند. فرید کارمند یکی از دوایر دولتی میگوید من اکثر اوقات را با رفقا و دوستان میگذرانم، چون خانواده ام مرا وادار ساخته تا با ایشان بی‌تفاوت و بی‌توجه باشم.
بعض اوقات میشه که ما همین کارو میکنیم به خاطر که عمو فضای آرامش در خانه بر ما مساعد نمیکنه، خانم به تفاهم نمیرسیم، مجبور میشیم با دوستان باشیم. زمانی که با دوستای خود میباشم ما دیگه دوستام مصرف میکنم، ما مجبور هستیم که مصرف کنم و آرامش کنه با دوستان خود دریافت میکنم، در خانه نمیتونم که داشته باشم، چون که یک فرهنگ از افغانستان فرهنگ کاکگی و یاریم که هر کس جای پیسه باشه و بخش مالی باشه در هر کس خود پیش میکنه به خاطر که کاکگی و یاری خود نشون بده. در مجردی خوب بودم اما به این اندازه که فعلا نبودم، به خاطر که دمو جراتی تنها خودم بودم، نسبتا آرامش داشتم با فامیل خود، اعضای فامیل درک زیاد داشتم، اما حالا که است بنابری که کل خانم ما خزیات کدم صمیمی نمی باشه مجبور هستم به بیرون پنامه.
تقریبا در تمام فرهنگ ها مرد به عنوان فرد اول خانواده شناخته شده است. مردها میخواهند هسته و ستون اصلی خانواده باشند و در خانواده هایی که زن بدون نظرخواهی و مشورت همسرش درباره مسائل خانوادگی تصمیم میگیرد معمولا مشکلات زیاد مشاهده میشود که سرکوب شدن اعتماد به نفس مرد را میتوان یکی از این ناراحتی ها دانست و عده این کار را علل بیتفاوتی مردها میدانند. عبدالاحمد باشنده خیرخانه کابل میگوید از لحاظ حقوقی هم بیتفاوتی و توجه نداشتن در خانه کار و عمل نادرست است و مرد نباید حق و حقوق خانوادهش را پامال کند. من خودم همیشه به فامیلم توجه دارم.
یک ضرب المثل ما دارم که ویران کننده خانه و آبادی بازار ای با ما جوارانک نیست. من خودم شخصا در خانواده ما تا بار من یک افسر متقاعد هستم، اگر کدام شیره که در بازار ما میخورم ما در بدل از خانه میبرم که میگم میره خودم میبرم ارنام میشه. نقطه نظر اسلام نقطه نظر حالت مدنی روزم، چرا که خانواده متکی به ما است که ما باید برای خرج بیارم، اگر ما بخورم به اون نبرم باز گردنم پیش خدا و رسول بسته میشه. وقتی که ما پسا میگن آرد و روغن برنج در خانه خلاص شد میگم میارم دیگه، تو عصبانی نمیباشم جگر خونشم که چرا خلاص شد.
شوهر خوب به مفهوم درست و واقعی همسر است که با شما تناسب و همسویی داشته باشد. آنچه از نگاه دینی به عنوان خصوصیت‌های همسر ایدئال شمرده شده است، باید از نظر اقتصادی، تحصیلات، فرهنگ خانوادگی نیز تناسب داشته باشد. عبدالبشیر فضلی، استاد فاکولته شرعیات پوهنتون کابل، این که شریعت درباره مرد بی‌تفاوت در خانواده چی گفته و از نگاه دینی چی حکم دارد، میگوید.
قرآن کریم در این مورد میگه هر کس که به جای پول و دارایی خود به جای مصرف میکنه و به اولادای خود توجه نمیداشته باشه، به اعضای خانواده توجه نداشته باشه، با حقوق افراد خانواده را اعضای خانواده را رعایت نمیکنه در زندگیشان، در جمع مصرفین قرار میگیرن. به خاطر که اول مال به خاطر نیازی است که ارزش‌های انسانی را حمایت بکنه و خود انسان را حمایت بکنه. وقتی که خانواده با مشکل اقتصادی مواجه باشه و این شخص عیاش مصرفی که بدون بیرون از حریم خانواده مصرف میکنه و عیاشی خود میکنه، مسئولیتش به پیشگاه خداوند هم بیشتر است و در ضمنش حقوق خانواده را به شکلی که اسلام میگه و شکلی که ارزش‌های دینی ما را توصیه میکنه به او ارزش‌ها ارج قائل نشده، در حقیقت امر نقض ارزش‌های اخلاقی و تربیتی و حقوقی خانواده را زیر پا کرده.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات عده از مردم را میشنوید که درباره بی‌توجه بودن برخی از مردها میگویند.
مریم صبور هستم، باشم به کابل. پدر من که یک مرد بسیار بی‌مسئولیت است و من ازش شکایت دارم، به خاطر از اینکه چون داخل خانه میره تلویزیون نگاه میکنه، فقط همیشه مصروف خود است. ما خود ما چیز نداریم که بخوریم. ما زمانی که مهمان میه باز پدرم میگه که ما میخوایم نان از رستوران بیارم. زمانی که برای رفیقاش میباشه بسیار خرج خرابات میکنه و به خاطر از اینکه به رفیقاش سرج بلند شد بگویند که آدم خراباتی سی کارا میکنه، ما در خانه هیچ بر ما چیز نمیکنه.
نام محب رحمان است، از ولسوالی بگرامی قریه شینه. ایش اشخاص اول باید به فامیل خود بیشتر توجه خود کنن، نظر به اقتصادی و نظر به ارزش تربیه و هر چیز، و بعدن باز امرای رفیقا چقدر به اندازه که هزینه که آید دارن و نظر به آید خود مصرف.
سید محمد عالمی هستم، ولایت بامیان. این هفتم گفت بچه کوچک مستوب چای نخورده بود، رفت گفت که کاکای دما موش کمک شکر بیتید، گفت برو ما شکر ندارم، گفت برو همسایر بویده برای شکر بیاره، چون خوچی ده بیرون مثلا غذای خوب میخوره است. بسیار بکاری بعد پس تو آخر.
شنونده های عزیز، بی‌مسئولیتی یا بی‌تفاوتی از خصایص ناپسند شخصیتی است که در وجود تعداد از افراد نهادی نشده است و متاسفانه در رابطه صمیمانه و عاطفی نظیر ارتباط با همسر و اولاد نیز خود را به شکل پررنگ نشان می‌دهد. در مورد علل و راه حل بی‌توجهی مردان در خانواده، مصاحبه را همکارم مهریه انوری با محمد ناصر حبیبی، استاد فاکولته روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل انجام داده است که تقدیمتان میکنم.
استاد محترم، درباره می که بعض مردها هستند که اینا در خانواده بی‌توجه هستند، علل از چی بوده میدانند؟
دقیقاً یکی از عواملی که سبب میشه بنیه‌های خانواده مستحکم شود، فضای خانواده مملو از صمیمیت باشه، برمیگرده به نحوه گزینش همسر.
محیط خانواده های منظور ما هستند که اینا مثلا مرد خانواده با وجود که چند فرزند داره، خانواده کلان داره، ولی ای در خانه نمی باشه، اگر میایم مثلا سر از اینا مصرف نمیکنه، همون مصرف وینای خود زیاد سر رفیقا میکنه،
باز هم منزوا یا را تهدید میکنه، میگه در حوزه خانواده یک نوع حس دلمردگی داره و ای هنوز هم در تلاش ای است که صمیمیت از مجرای دیگری پوره بکنه و ای حس صمیمیت در حوزه خانواده پاسخگوی و نیازهای درونیش نیست، بینن یا در بیرون از خانواده در جستجویی است
و چی ضرر میبینه امی قسم خانواده ها و خود امی فرد.
ادامه این گونه روابط های بیرونی و سرگرم بودن با بیرون، کاهش علاقمندی نسبت به حوزه خانواده، یک خلای روابط ایجاد میکنه و این احتمالی به احتمال زیاد به سردی عواطف میگره، منجر به خشونت میشه، تا در موارد منجر به فصل و طلاق و جدایی هم احتمالاً شود.
این قسم افراد به اجتماع خودم مفید واقع میشن در اشخاص؟
دقیقاً کسانی که نتونستن یک خانواده کوچک مدیریت بکنه، دقیقاً که سودی بر جامعه نداره، به جز اینکه ضرر و زیان بر جامعه وارد بکنه.
اما برای رفع این مشکل، راه حل این مشکل که مرد بی توجه را، باید ما در صدد اصلاحش برای این چی کنیم؟
عرض کردیم که با آدمای خوب هم زندگی میکنه، با آدمایی که این گونه شده چطور زندگی بکنیم. بیشتر مواقع انتقادهای بی جا خلاف میل عمل کردن ها سبب میشه که این گونه فاصله ایجاد شود. اون آدمایی که دلگرمی بیرون شده، دلگرمی در درون خانواده نمونده، میان چطوری دلگرمی در خانواده ایجاد بکنیم؟ خانم ها هم میتونن اینجا تصمیم بگیرن از چیزهایی، از چه غذاهایی شوهرش خوشش میاد، از کدام برخوردهای ما به نحوی به انزجار میاد،
اون کاهش بتیم برعکس علایق و رغبت های از چیزهایی که خوشایند است به زیر افزایش بتیم. به یک بارگی نمیتونیم رو ما حاکم معرفی بکنیم یا وسار نولی معرفی بکنیم که اصلاح بکن. کوتاه‌ترین راهی است که خانم تغییرات بیاره. در موارد ضروری میتونه با شوهرش مشوره بکنه که ما از ادامه ایشون روند برای ما خوشایند نیست.
سلامت استاد، از شما یک جهان تشکر.
شنونده های گرامی، نگفته نماند در مورد مرد مسئولیت ناپذیر یا بی‌تفاوت گاه لازم است با شرکت در جلسات روان درمانی خانوادگی و علت اصلی این مشکل را ریشه یابی کنید و با بهره گیری از کمک های تخصصی در جهت رفع آن برایید. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیم شما گردید. بقیه روزتان خوش.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، سلام علیکم. خدا کنه مثل مسئولین خوش و خندان باشین و برنامه خودتانه بشنوین. ایره بگوین که با نزدیک شدن زمستان چطور هستین؟ در این شهر بپرسان برق و از امیال امرای مردم چشم پتکانه گرفته و یک چند روز بعد قیمت چوب و زغال و تیل هم با آسمان میره و کسی نیست که پرسان کنه که چرا؟ خدا دیگه مسئولین و مردم این شهر بپرسانه اصلاح کنه. خود روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه را که اخبار است میشنویم.
سلام، توجه کنین به اخبار هفته آژانس بی‌خبر. در آتش سوزی هفته قبل در کابل رخ داد، تانکرهای اطفائیه نتوانستند بنابر علتهای آتش را با آب متفرق و خاموش بسازند. خبرنگار مربای مرچ سراغ مسئول مسئولیت خانه اطفائیه را گرفته با وای گپ زده است که قسمت از گپای آن را برای تان چالان میکنیم. لطفا بشنوین.
ما زمانی که از آتش سوزی خبر شدیم عاجل کده دست به کار شدیم. دیدیم که 3-4 دانه تانکر داریم، 2 تاش پنچر است و یکیشم جور. او را گرفته پشت هوا برآمدیم، تمام جای رفتیم او درک نداشت. دریای کابل خونم و شما میفهمین که سالپور او نداره. با بسیار مشکل خود به بند قرقه رساندیم. اوجا که رسیدیم دیدیم که تانکی اطفائیه غار است. گناه ما نیست دیگه، کمی گناه از خشکسالی است دیگه. دیگه بمو خاطر ما نتونستیم که آتش خاموش بسازیم. ای که مال مردم سوخ سوخ دیگه، ما چی کنیم دیگه؟ او بیدن.
قرار خبرهایی که با آژانس به خبر رسیده است، در اثر آتش سوزی هفته گذشته در کابل اموال تعدادی از دکانها قبل از سوختن از سوی اعضای اتحادیه کیسه‌بران بالا رفته است. شادست کیسه‌یار رئیس اتحادیه کیسه‌بران ابراز خرسندی کرده و از مسئولیت خانه امن و امان و حوزه 66 امنیتی ابراز تشکر کرده است و گفته است که قرضدارشان باشیم که در انگام